الرحيم به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مستحبات غسل جنابت. پنجمین مستحب گفته شد امرار ید علل اعضا هست که گفتیم این مورد هم نصی دارد. کتاب وسائل جلد 1 باب 26 از ابواب جنابت حدیث شماره 11 درسته، حدیث شماره 11 بود. این را دیدیم که در این متن آمده است. جان اون اجازه بدید میرسیم میگم. حدیث شماره 11 روایت است از علی ابن جعفر، سند معتبر است. در این متن آمده است ینبغی له ان یتمضمض و یستنشق و یمر یده. کلمه امرار آمده است، این داشته باشیم. و همینطور در روایت در باب 20 در باب 38 حدیث شماره 6 آمده است که ثم عفوان روایت موثقه عمار ساواتی هست از امام صادق. در ذیل این روایت نسبت به غسل مرعه آمده است ثم تمر رو یدها على جسدها. پس ما این امرار ید را از این دو روایت استفاده میکنیم. چرا حمله بر استحباب میکنیم؟ حمله بر استحبابش این است که در همین باب 26 حدیث 1 و 2 و 3 آمده است که جرا علیه الماء فقد اجزأه، جری ما فما جرا علیه الماء فقد طهر. باب 26 صحیحه محمد ابن مسلم حدیث شماره 1. چون که نص آمده است که جریان آب کافی هست این امرار را حمل بر استحباب نکنیم طبق قاعده. قاعده چه بود؟ قاعده جمع بین نصوص. و تا اینجا گفتیم دلالتش گفته شده است، اما تحقیق این است که این دوتا روایت دلالت بر مطلوب ندارن. برای اینکه امرار ید موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. پس از که طریقیت داشت، خب به طور طبیعی است که امر متعلق به آن نخواهد بود. چرا؟ چون منظور این است که آب بدن رو فرا بگیرد، آب زیاد باشد افاده بشد، یا آب کم باشد با امرار ید. منظور از این نصوص فراگیری آب هست، که آب بدن رو فرا بگیرد. امرار موضوعیت ندارد، بنابراین دلالتش را نمی توانیم به طور کامل ملتزم بشویم، ولیکن فقها که امرار ید را ذکر کرده اند و این حدیث هم، این دوتا حدیث هم اشعاری داشته باشد به این مطلب، از باب قاعده تسامح بگیم این مورد مستحب هست. مورد ششم تخریم می‌فرماید، از سادس و تخلیل الحاجب غیر المانع لزیادت الاستبهار. مورد ششون تخلیل حاجب است. حاجب موی بدن یا مثلا بعضی چین و چروک هایی که در اطراف گوش و دماغ باشد، از این قبیل، که اون حاجب مانع نیست از وصول آب. اگر مانع از وصول آب باشد که می شود واجب، که باید مقدمه واجب، واجب وجوب وصول ما به بدن هست، و اگر حاجبی مانع باشد واجب است رفع بشود، که معلومه. اما حاجب غیر مانع تخلیل بشود، چرا؟ لزیادت الاستظهار، برای اینکه استظهار بیشتر بشود. در این رابطه برای شما بگم که روایتی را یادآور می شوند در مورد غسل زوجات پیامبر، کتاب وسائل باب 38 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، در ذیل این حدیث نسبت به غسل و دستور به غسل نسبت به زوجات پیامبر آمده است، فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء، باید در شستشو توجه و دقت بیشتر بکنن، که مبالغه و دقت بیشتر در شستشو مساویست با تخلیل حاجب. از این جهت گفته می شود که از این حدیث هم استفاده به عمل بیاد و حدیث بشود و عمل بشود، عمل مستحب شرعی. حدیث شماره 2 هم بازم صحیحه هست. حدیث اولی صحیحه محمد ابن مسلم بود، حدیث شماره 2 همین باب صحیحه جمیل هست، جمیل ابن دراج. اونجا هم در ذیل حدیث آمده است که ثم قال یبالغن فی الغسل، مبالغه به عمل بیاد، یعنی در شستشو توجه و فحص بیشتری صورت بگیرد که بشود تا تخلیل حاجب. این دوتا روایت در حد یک استناد ابتدایی مطرح شده است، اما علی تحقیق چنان که سید الحکیم هم می فرماید دلالت این روایات بر مطلوب محل تأمل است. اولا احتمال خصوصیت وجود دارد و ثانیا مبالغه در شستشو ممکن است مربوط به موی سر بانوان باشد که از حجم و از ممانعت نسبی برخوردار هست نسبت به وصول ما و اطلاق داشته باشد که هر مانعی را تخلیل بکند اطلاق ثابت نیست. لذا در این فراز یعنی در این مورد از موارد مستحب اشاره شده است به استحباب راجح که فرموده است تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیادت الاستظهار. چه شد؟ در متن هم اون رجحان را آورد، استظهار در غسل خسن دارد و زیادت استظهار هم خسن دارد. عملی است مستحسن، یک عملی که گفتم حسن داشته باشد و هیچ مانع شرعی نداشته باشد طبق مذاق شرع از مطلوبیت برخوردار هست. یک مطلوبیت و ما از سوی شرع مساوی با مستحب راجح هست. هفتم، مورد هفتم می‌فرماید اصابع و غسل و کل من الاعضاء الثلاثه ثلاثه. در این رابطه هم می‌فرماید که آنچه در این رابطه می‌تونیم به عنوان مستند ارائه بدیم در نصوص فقط شستن سر سه بار آمده است و در بعضی از نصوص ثلاث اکف آمده است، و اما این که کل اعضا ثلاثن شستشو بشود در نصوص چنین تصریحی وجود ندارد. بنابراین این مورد جزء مواردی است که بگیم فتوای فقها مستند این مستحب باشد. اشاره کنیم جا مواردی نصوصی که در آن نصوص شستن سر سه بار آمده است، کتاب وسائل جلد یک باب 26 حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2 که هر دو حدیث صحیحه است، هر دو روایت صحیحه است. اولی صحیحه محمد ابن مسلم، دومی صحیحه زراره است که در ذیل این حدیث آمده است ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك. و در حدیث دوم هم آمده است ثم صب على رأسه ثلاث اکف، به تعبیر اکوف آمده است، سه کف از آب. در این دو حدیث که اولا سه کف آمده است، نه سه بار شستن، ممکنه یک بار شستن تا به همین سه کف باشد، و ثانیاً فقط درباره شستن سر آمده است، نه بقیه اعضا. بنابراین استفاده غسل اعضا ثلاث مرات از این دوتا روایت در نهایت صعوبت و دشواری است. لذا گفته می شود که این مورد از مستحبات فقط بر مبنای فتوای فقها باشد که فرموده اند غسل کل من الاعضاء ثلاثه، و پس از آن که در نصوص معتبره داشتیم که جریان آب کافی است، طبیعتا غسل هر عضو ثلاثه مرات هم بر استحباب می شود. نعم نعم احسنتم. ما يعارض يعني بحسب الحقيقة عندنا، بما انه كان عندنا هناك التصريح بصاع واحد نأخذه كوظيفة أصلية ونحمل هذا البيان على الاستحباب على حسب القاعدة الجامعة بين النصوص، وتقدم النص على الظاهر أو تقدم المعتبر على غير المعتبر من النصوص. جزاك الله خيرا شيخي وعزيزي. این دیگه استحباب راجعه.
مثلا فرمودی اگر فتوای علما باشه، ما میفهمیم که علما بدون برگرفتی از روایات فتوایی نمیدن و بعد استحباب شرعی
مچ گرفت.
اینجا فرمودی که فتوای
علما مچ گرفت. آقای علیزاده آفرین. خیلی خوب مکم مچ گرفتید. خوبه. گفته بودیم که استحباب شرعی یا نصی داشته باشد یا فتوای فقها که قدمای اصحاب باشد، و اون قدمای اصحاب هم بما این که ما میدانیم که مشایخ ثلاث مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق کتبشان متون فتواشان برگرفته از روایات النهایه الروایه، النهایه درایتون انطلقت من منطلق روایه، اینجوری میگفتیم. حالا اگر فقها ها فتوا دادن بنابر قاعده تسامح هم که در نظر بگیریم، میشد مستحب شرعی نه مستحب راجح. ولیکن شیخون العزیز اگر در یک مستحبی که دیدیم پشتوانش فقط فتوا یا اقوال فقها هست، جمعی از فقها ها، نه قسمت قابل تعارض، یک. دو، اگر دیدی ملاک رجحان اونجا وجود دارد، طبیعتا النتیجه تو تابعتون لأقوال مقدمتین، اونجا که ملاک رجحان وجود داشته باشد هر میکنیم بر استحباب راجح. و بارک الله فی اشکالکم شیخی و عزیزی.
قدمای اصحاب هم چی فتوایی ندارن که بگیم که
من در بیان قدمای اصحاب آمده از سلال شیخ طوسی و شیخ مفید اشاره دارد که ثلاث اکف هر عضو را شستشو کنن، که اشاره و مطلب دارد، صریح هم نیست. الثامنو التسمیه، هشتمین مورد از موارد استحباب تسمیه هست. درباره تسمیه برای شما بگم که آورده اند دلیلی، کتاب وسائل جلد 1 باب 26 از ابواب مطالعه نکردید، از ابواب وضوع، حدیث شماره 2. سند حدیث صحیح است به اسناد محمد ابن الحسن شیخ طوسی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن سراره، رجال همه موثقون و امامیون هست، سند صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله. بسم الله تسمیه است، هرچند کلمه بسم الله الرحمن الرحیم کامل نیامده است، ولی بسم الله آمده است که تسمیه است. در جواب این اشکال، در باری این استدلال گفته شده است که این استدلال کامل نیست، برای اینکه اولا مختص به باب وضوع هست، اطلاق آن را ما نمی توانیم احراز کنیم. بنابراین شما می بینید که گفته می شود مورد مخصص نیست، مگر
احتمال خصوصیت،
درست، احتمال عقلائی، احتمال عقلائی درباره خصوصیت مورد وجود داشته باشد. مجرد احتمال را با تناسب حکم موضوع بر می داریم. اگر احتمال عقلائی بود پس شک در شمول می شود. درباره وضوع که آمده است احتمال عقلائی است، بنابراین ما شک در شمول می کنیم و حمل بر اختصاص از این حدیث نمی توانیم استفاده کنیم. منتها عموماتی داریم، نبوی معروف، کل امر در ادبیات خوندید دیگه، کجا میخوندید؟ سیوطی بود دیگه، ظاهرا سیوطی بود، حاشیه بود، بله نبوی معروفی بود، من سیوطی یادم بود، پس در حاشیه خونده تو خیلی خوب حافظه اینجا هست.
بسم الله بود، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بسم الله،
بسیار عالی، کل امر زیبان لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. این نبوی معروفیه. خب نبوی معروفم میتواند یه مدرکی باشد برای استحباب، چیزی ندارد، مشکلی ندارد، چون معروفه نیازی به سند ندارد. اما مضافاً بر این در کتاب فقه رضوی روایتی داریم که درباره بسم الله بیانی دارد که دلالت بر مطلوب میکند. نسبت به غسل جنابت میفرماید فاذا اردت الغسل من الجنابت فاجتهد ان تبول حتى تخرج فضلة المنی فی احلیلک، که این معید برای اون مطلبی است که ما قبلا گفتیم. و تا اینجا که میرسد و تسمی به ذکر الله قبل ادخال یدک فی الاناء، یعنی بسم الله بگو یا اسم خدا را ببر. اسم خدا با تسمی که آمد چه می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با بسم الله شروع کن که غسل مستحباتش انجام بشود. در فقه رضوی هم که روایاتی آمده است، این روایات فقه رضوی یک جا قطعا به درد کار رو می خورن. کجا؟ در مستحبات. جزاکم الله. ما روایات فقه رضوی را با بحثی که مفصل مکرر داشته ایم استفاده می کنیم، به عنوان مؤید می گیریم، ولی جایی که به درد کار ما می خورد اگر یک عمل مستحبی را در فقه رضوی داشتیم، اونجاست که ما می تونیم استحباب اعلام بکنیم. تا اینجا نهمین مطلب گفته شد. و اما بعد از عفوان هشتم بود، شما به ما نگفتید آقای حسینی که این نهمه. و اما درباره نهمین مستحب که امروز انشاءالله ده مورد جمع کنیم، در مورد نهمین امر مستحبی می توانیم از روایتی استفاده کنیم که آمده است. این روایت همین متن آورده است که در کتاب عره آمده است. التاسع الدعاء المأثور فی حال الاشتغال و هو اللهم طهر قلبي وتقبل سعي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. این متن که دعای مأثوری است در کتاب وسائل جلد یک باب 37 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، مرسله علی ابن حکم آمده است. در این مرسله می‌خوانیم، بله چه بود؟ اللهم طهر قلبی. این مرسله همین ابتدای این دعا را دارد، بعض فرازهاش فرق میکند، اما در ادامه حدیث شماره 3 از همین باب که موثق هم هست این همین عبارت آورده که در کتاب آمده. یادش کنید، موثقه عمار ساباتی روایت شماره 3 از باب 37 ابواب جنابت، این این روایت در این این متن دعا در این روایت آمده هست. خوندن این دعا یک مستحبیست دارای عقبه نص، نص معتبر. موثقه عمار ساباتی قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اغتسلت من جنابت فقول اللهم طهر قلبی تا واجعلنی من المتطهرین. مطلب تا اینجا تمام. بنابراین این مستحباتی که تا حالا گفتیم به لطف خدای متعال اکثریت قریب به اتفاق این مستحبات را میتونیم مستحبات شرعی اعلام بکنیم که مستند آن را برای شما ارائه کردیم. اما رسیدیم به دهمین مستحب. مستحب دهمو بگیم که مستحبات کامل بشود و بریم به سراغ مسئله شماره یک. مستحب دهم العاشر الموالات والابتداء بالاعلى في كل من الاعضاء في الترتيب. دهمین مورد از مستحبات غسل جنابت موالات هست که باید غسل اعضا را از سر که شروع میکنیم به سمت راست سمت چپ پشت سر هم انجام بدیم پی در پی، و ابتدا هم از اعلا از سر شروع کنیم. اینی که میگیم ابتدا از اعلا شروع کنیم استحباب در استحباب آورده اند، اما آوردنش در استحباب خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه در غسل ترتیبی شروع کردن از سر جزء ترتیب الزامی است. استحباب و معنای استحباب اینجا قابل التزام نیست. آفرین، خیلی خوب میخواستم بگم، خوب شد گفتید. اما اگر بگیم نسبت به هر عضو اعلای اون عضو، خلاف متعارفه. کسی سرش رو به شورت از چانه شروع کند اینطوری رو به بالا، یا کسی پهلوی راستش رو به شورت از پا شروع کند بیاد به طرف شانه، همچی چیزی اگر باشد امکان عقلی دارد، امکان عملی و عادی ندارد. منتها بنابراین آوردن ابتداء از اعلا در مستحبات خالی از اشکال نیست، هرچند وجه همون است که شما عزیزان اشاره کردید و اشکالی بر وجه هم همون بود که این بنده حقیر خدا برای شما گفت. اما موالات، قصه موالات رو برای شما مفصل شرح دادم که موالات چه بود؟ که سید حکیم هم در بحث از موالات که میرسد استحباب موالات را میفرماید به جهت این که اقتضاء امر، اقتضاء امر و طبیعت عمل موالات میطلبد، لذا موالات مستحب است. یه نکته دغدغه در ذهن شما بود، اون رفع کنیم، دیگه درباره موالات اصلا دغدغه نداریم. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم موالات شرط است برای اینکه این موالات است که وحدت عمل درست میکند، یک غسل، و الا سمت راست و قبل از ظهر شستشو کنید، سمت چپ و بعد از ظهر، کسی غسل واحد عرفان نمیدند. و طبیعت امر، مقتضای طبیعت امر و سیره متشرع و جمود بر امر به سب، سب الماء، و ترتیبی که در نصوص بیانیه آمده است که کیفیت غسل بیان کرده است، شستشوی هر عضو پس از عضو دیگری است. این فاصله که آمده است یه دونه دغدغه داشتیم، اشاره شده بود و اونو کامل نگفته بودم ظاهرا. و دغدغه این است که روایتی داشتیم درباره جاریه ای که در حال احرام بود و سرش شسته بود مثلا قبل از ظهر و بعدم بقیه بدنش رو بعد از ظهر، فرموده بود درسته. ما این دغدغه رو رفع کنیم از ذهنمان، چه میگیم؟ میگیم خصوصیت مورد، و بعدم ممکن است منظور از این شستشو این باشد که شستن سر برای بانوان در وضعیت احرام کار سنگینیه، اون را که بشورد یک نوبت، نوبت دیگر از باب عذر و حرج اگر با فاصله بدن رو شستشو کند اشکالی نداشته باشد. بنابراین بله روایت زیاد، ولی تقریبا همش به همین محور مربوط می شود.
من ستا رو می شه هم کرد، یکی رو هم کرد، ولی خود رو فرمود که
بله
هشتا روایت دیگه سخت هم کردن.
بله
و همسال
بله، اگر مضمون سه روایت یک چیز باشه تعدد نمی نماید. بنابراین با تحلیلی که داشتیم گفتیم شاید اونها خزیتون فی واقعتن، و اون تفکیک از حیث لزوم عسر و حرج باشد، و بنابراین غسل همان است که تمامی اعضا متوالیان انجام بشود. الاحوط اللزومی هو رعایت الموالات فی غسل الجنابت والله هو العالم. سلامتی آقا امام زمان، سلامت خط کنید.